رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، من مومین احمدی برنامه اخباری آزادی را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا با نشریه نیویورک پست گفته است که تلفنی با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه درباره جنگ در اوکراین گپ زده است. این گفتگو کی انجام شده است معلوم نیست. ترامپ در این صحبتش گفته است که پوتین میخواهد کشته شدن آدمان بس شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته است که اون نقشه دقیق قطع جنگ را دارد و امیدوار است که خونریزی زود به پایان میرسد. ترامپ با سوال اینکه چند بار با پوتین گپ زده است جواب نداده است. او گفته است در این جنگ بیش از 2 میلیون نفر کشته شده است، ولی شرح نداده است که آمار 2 میلیون کشته شده در جنگ روسیه با اوکراین را از کجا گرفته است. او بار دیگر تاکید کرده است که اگر به جای جو بایدن او پرزیدنت میشد، این جنگ هیچگاه رخ نمیداد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز 8 فوریه در پیام گفت که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه آماده مذاکرات صلح نیست. او گفت پوتین استحصال سلاح و اسلحه را افزایش میدهد و بخش های نو در ارتشش ایجاد میکند. هفته آینده جی دی وینز نایب پرزیدنت ایالات متحده در همایش امنیتی در میونخ آلمان باید با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین درباره صلح صحبت کند. از این پیش روز 7 فوریه دونالد ترامپ گفته بود که هفته آینده با پوتین و زلنسکی صحبت خواهد کرد. دونالد ترامپ در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که جنگ روسیه با اوکراین را در 24 ساعت قطع خواهد کرد. حالا معلوم نیست که این جنگ کی با کدام شرط و به نفع کدام کشور به پایان می رسد. ماه فوریه سال 2022 روسیه به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ ده ها هزار نفر از دو طرف کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. کشورهای غربی روسیه را برای این عملش محکوم و تحریم کردند. کیم چن این رهبری کره شمالی روز 8 فوریه در یک صحبتش گفته است که پشتیبانیش را از روسیه در جنگ ضد اوکراین ادامه می دهد. پیشتر مقامات اوکراین گفته بودند که کره شمالی بیش از 10,000 سربازش را به جبهه جنگ با پشتیبانی از روسیه فرستاده است. کیم چن این در صحبتش همکاری های نظامی آمریکا با ژاپن و کره جنوبی را تنقید کرده است. او گفته است که ساختن موشک های دارای کلاهک هسته‌ای را افزایش می دهد و در صورت ضرورت به تهدیدها پاسخ می دهد. کره شمالی یک کشور قفامانده است که آن از جانب یک خانواده اداره می شود. کره شمالی با همسایه کشورش کره جنوبی مناسبت خوب ندارد. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران گفته است که کشورش آماده مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا است، ولی آن را در شرایط فشار سخت اقتصادی قبول ندارند. آمریکا و اسرائیل ادعا دارد که ایران در پی ساختن سلاح هسته‌ای است. ایران این را رد میکند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 4 فوریه تحریم نو نسبت به ایران جاری کرد که به فروش نفت این کشور ضربه سخت میزند. عباس عراقچی گفته است که ایران در صورت وارد گفتگو با ایمیا میشود که تحریم های نو بیکار شوند. ترامپ گفته بود که ایالات متحده آمریکا حاضر است با ایران مذاکره کند، ولی این کشور هیچ شانسی برای ساختن سلاح هسته‌ای ندارد. گوشواره این شب روز در شبکه‌های اجتماعی با میم یا رمزی حمایت و طلب آزادی خبرنگاری بازداشت شده تاجیک رخشانه حکیموف تبدیل یافته است. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه در مرافعه پس درهای بسته حکیموف را با اتهام خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. خودش و نزدیکانش اتهام را به اساس دانسته گفتند، از بالای قرار دادگاه شکایت میکنند. بعد اعلان حکم وکیل مدافع خبرنگار از بنای محبس با دو گوشواره او بیرون آمد و آنها را به مادر خبرنگار داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی این دو گوشوار را رمزی دو دختری رخشانه نامیدند که از مادر جدا شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با شیوه غیرعادی به حکم خبرنگار اعتراض کردند. آنها با نشر عکس گوشواره یا حلقه‌های گوناگون در صفحه‌های خود خواستار آزادی خبرنگار شدند. در یک مراجعه‌نامه در فیسبوک هم ده‌ها نفر 8 سال زندانی کردن مادر دو کودک خردسال را خلاف قانون خوانده، خواستند پرونده خبرنگار بازبینی و او به نزد فرزندانش برگردانده شود. سازمان‌های حامی خبرنگاران نیز حکم رخشانه حکیموف را محکوم کردند. در 3 سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و زندانی شدند. سازمان‌های بین المللی تاجیکستان را کشوری سرکوبگری آزادی سخن نامیدند. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
صاحب کارانی تاجیک هواسمند نیستند، دیگر سمن و انگشت دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان را به بازار دو همسایه کشور ببرند، زیرا ازبکستان از سمن و افغانستان از انگشت تاجیکستان باج کلانی گمرکی میگیرند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. بحر الدین سراج الدین زاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان 7 فوریه در نشست خبری گفت که این دو کشور با هدف از رقابت باز ماندن محصولات کشور چنین اقدام را روی دست گرفتند.
این البته در جمهوری ازبکستان قریب 8 تا کارخانه بزرگی سمن براری ساخته شده است و گفتند اونم که بسیار این باز از یک در دو کارخانه هم سهمدارش صاحب کاران تاجیکستان است و اونها در عموم بازار خودشون رو تامین کرده میتونن و به همین قدر برای حمایت نمودن استحصال کنندگان وطنی اونها این بگیم اینسترومنت یا که این چرا استفاده بودن که وقتی صادراتی که از طرف تاجیکستان میشود با اونها رقابت پذیر نباشد، داره که نرخ ما پستر است و همینقدر استحصال دار موندن که بالانس شود و ما رقابت کردن نتوانیم.
مقامات گمرکی ازبکستان از 5 نوامبر سال گذشته برای انجام رسمیات گمرکی وارداتی از هر یک تن سمن از تاجیکستان $300 طلب میکنند که این عمل تاجران تاجیک را به قطع صادرات به ازبکستان مجبور کرد. این در حالی است که قبلا چنین پرداخت همگی $35 برای هر یک تن بود. حالا افغانستان زیر دست طالبان از خریداران اساسی سمنت تاجیکستان است، ولی این کشور هم چندان خواستار انگشت تاجیکستان نیست. بحر الدین سراج الدین زاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان گفت
انگشت با اساسی با بازارهای افغانستان و ازبکستان صادرات کرده میشد. متاسفانه دو سال اخیر از طرف مقامات جمهوری اسلامی افغانستان گویم خاک پولی یا که میگیم پرداخت گمرکی که $4-5 بود، حاضی این از $40-50 برداشته شد. یعنی که حاضی در جمهوری افغانستان 101 کارخانه استخراج انگیش که در یک روز 300,000 تن مشمورات تونم 300,000 تن با پاکستان صادرات کرده می شود.
به نظر اقتصاددان فاضل جان فتولایف چنین وضع برای شرکت و کارخانه های تاجیکستان پیامدهای منفی دارد. او روزی 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت
بیشتر رسمی از نقطه نظر شغل اهالی شکست می یابد در جمهوری تاجیکستان، یعنی که اون قواهای استحصالی که در استحصال محصولات صادراتی صرف می شود اونها غیر لازمه گشته می توانند. مسئله انگیش باشد، اگر نرخ خرید انگیش در جمهوری تاجیکستان پایان می رود، لیکن شرکت های استخراجی انگیش ضرر کلان می بینند.
در چندی از کارخانه های سمنت تاجیکستان برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. یک کارمند خواکس این غیور سمنت گفت افزایش باج از سوی ازبکستان و خودداری از صادرات به این کشور به وضع کارخانه تاثیر میگذارد. سال 2024 در تاجیکستان 4,350,000 تن سمنت استحصال شده است که نسبت به سال 2023 104,000 تن کمتر است. صادرات این محصولات در سال گذشته به ازبکستان بیشتر از 260,000 تن را تشکیل داده است. به اطلاع رسمی سال سپری شده استخراج انگشت در تاجیکستان بیشتر از 2,500,000 تن و صادراتش 186,000 تن را تشکیل داده است. نرخ سمنت و انگشت وطنی که اکنون راه یافتنشان به بازارهای دو همسایه کشور ضرروار است، فعلا معلوم نیست که تا کجا به طور چشمرست در داخل کشور ارزان خواهند شد. عین حال 1 کیلو انگشت تا 1.5 سومانی و خلطه سمنت 55 سومانی ارزش دارند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا آبادی سبا را با گلستان گذری است. مرغانی کمان را برای گل نظری است. مرغانی کمان را برای گل نظری است. نامید نباید شدن نگردیشی ای هر شام کی آید زی پیان سحری
هزار بار میگویم که پدرم بیگناه است. واکنش نزدیکان چهره های معروف به حکم دادگاه. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. نزدیکان برخی از چهره های شناخته کشور که دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه آنها را به قصد تبادلات دولتی و خیانت به دولت متهم دانست، در نخستین واکنش ها به حکم دادگاه به بیگناهی پیوندانشان تاکید میکردند و خواستار رهایی آنها شدند. گلنازه شاکرزاده فرزند شاکرجان حکیموف این بحث دادگاهی را یک مرافعی تاریخی نامید و گفت همین بحث خواهد گفت که در تاجیکستان تا کجا عدالت دادگاهی وجود دارد.
ما اولا اینکه امیدوارم به نیکی به انجام نیکی کار، زیرا این یک پروسسی تاریخی گویم خطا نمیکنم، زیرا در این پروسس خواهد گفت که عدالت سودی تا به کدام درجه هست در جمهوری تاجیکستان، مستقلیت سودی در کدام درجه هست، همه این خواهد اثبات شد در این پروسس، زیرا تمام جمهوری میداند آن شخصانی هستند که شخصانی بی‌غرض. پدر من پروفسور است، دوام 15 سال پدر من در یگانجا کار نکردند، اجازه ندادند که پدر من کار کند. وابسته از این پدر من که بیکار بودند و میگشتند، همین تنها گشتن پدر من را نیست
حکم این افراد در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه پشت درهای بسته با حضوری وکیلان مدافعشان اعلان شد. خبرنگاران و نزدیکان محکوم شده ها به جلسه دادگاه راه دادن نشدند. دادگاه همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان و سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشینی حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان را به 27 سال زندان و مصادره مال و ملک محکوم کرد. اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشینی رئیس حزب دموکرات، شاکرجان حکیموف معاون یکمی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، نور امین غنیزاده و جمشید بایف سرهنگ‌های مستعفی کمیته امنیت به 18 سال زندان محکوم شدند و دارایی آنها به فایده دولت مصادره می‌شود. همچنین عبدالفیض عطایی سخنگوی سابق وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برای 17 سال با مصادره اموال و رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکرجان حکیموف برای 8 سال روانه زندان شدند. شهناز کاملزاده دختری احمدشاه کاملزاده میگوید طی 8 ماهی که تفتیش و مرافعه دادگاهی ادامه کرد، تنها زمانی که به عنوان شاهد در یکی از جلسه ها شرکت کرد، پدرش را دید و با اجازه دادرس او را از درون پنجره به آغوش کشید.
من پیش از همه میخواهم که از مقامات تاجیکستان، مقامات داخل خواهش دارم که این حکم را بازنگری کنند برای یک مرد که 72 سال دارد، 18 سال حکم زندان، تصور کنید در 90 سالگیش باید از زندان بیرون بیاید و ما حتی نمیدونیم که جرمش چی است. با ما نگفتند و در برابر 18 سال زندان مصادره اموال گفتند. پدری من همگی در عمرش نه مال گفته است، نه مول گفته است، نه پول گفته است، هیچ چیز. میبیند این نمی خونه دارد، این نمی جای کوریاش بود. وقت آخر اینجا میشیش کتاب میخوند، تحریر میکرد. اینه یه میز خوراک خوریاشون است، اونجا هم آشخونه است، خوراک میپختن میخوردن. یک یک خونه اگه مایده دارد.
جمشید یارف حقوق شناسی تاجیکی مقیم اروپا صدور حکم های طولانی را نگران کننده و دلیل نامستقل بودن دادگاه های تاجیکستان نامید.
چون این تعیین کردن جزاها به نهایت کلان از 27 18 بالا با مصادره مال و ملک و این چنین تعیین جزا نسبت زن که فرزند نابالغ دارد به نهایت هم گران هست، وزبین هست، وحشیانه هست میتونیم گویم و فقط مقصد ترساندن جامعه است.
خبر به 8 سال زندان محکوم شدن یگانه زن رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار که دادگاه در دایره این قضیه او را به جرم خیانت به وطن مجرم شناخت در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. رخشانه حکیم و دو دختر نابالغ، یکی طفل شیرخواره 10 ماهه و دیگری دختر 2 نیم ساله دارد. گلنازه شاکرزاده دختر شاکرجان حکیموف برای آزادی گفت که از حکم دادگاه به زینه های بالایی شکایت کسدسانی می بارند.
وقت شکایت کسدگر و شکایت کسدسانی می کنیم و امید با اون می بندیم که در زینه مرزوه آینده همین قانون شکنی ها نقص قانون آن ناراضیت و آن همه آن کمبودی و آن همه بیترفی ها بایم باز گردد و تا این همه همین مشکلات برطرف شود. امید با آینده اینه که داره.
شما با بیگناه بودن پدرتان تکلیف؟
100% اگر 1000 باشد من 1000 میگم که پدر من بیگناه هست.
وکیلان دفاع و نزدیکان برخی دیگر این افراد نیز در صحبت بدون میکروفون برای آزادی گفتند که با دریافت نسخه حکم تصمیم دارند شکایت برند. برخی نزدیکان این افراد به نقل قول از وکیلان دفاعشان میگویند که حکم جریمه ها را نیز پیش بینی میکند، ولی چون نسخه حکم دسترس نیست مقدار آن را نمیدانند. دادگاه عالی تاجیکستان و نهادهای دیگری دولتی تاجیکستان این حکم ها را شرح نمیدهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ناروشنی ها و سر و صدا پیرامون حادثه خونین در زندان وحدت زیاد به نظر می رسد. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های می شود که در شبکه های اجتماعی می چرخند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. از تشکیل بودن این حادثه تا تخمین هایی که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شده اند.
جزا دادن برای جستجو کردن معلومات، پهن کردن معلومات، البته که این با اون رسانیده آورده است که دیگر مردم ما با یکان اظهارات های رسمی مقامات های قدرتی، علال خصوص مقامات های قدرتی تاجیکستان باوری ندارند.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند.
یک سببش برتریت آنها می باشد. یعنی این گروه آدمانی هستند که مدت با جلب مردم به گروه ها تشکیل حمله های تروریستی مشغول بودند که سبب مرگ مردمی زیاد شده است. وقتی آنها به زندان می روند این جایست که آنها آنجا دیگر قدرت و نیرون ندارند. در این حالت یک مبارزه برای برتریت در مؤسسه بسته اصلاحی و تلاش نظارت از زندانی ها صورت می گیرد. آنها می توانند از آن ناراضی باشند که با آنها اجازه برپا کردن مراسم خاصی دینی که در داخل محبس اجازه نیست داده نمی شود و یا برایشان نمی گذارند تجمعها تشکیل کنند. وقتی من از داخل آن زندان دیدن کردم حیران شدم، چون که واقعا هم شرایط را درست کردند. مثلا هر نقطه یا بخش زندان درست جایگیر شده است، در گروه رهبر دارد، ولی عین زمان محبوسان زندگی خود را پیش می برند.
مقامات درباره عضویت این افراد به این یا آن گروه افراطی حرفی نگفتند. با رادیو آزادی معلوم شد که برخی از آنها با اتهام افرادگرایی زندانی شدند. کارشناسان میگویند حالا فرق زندانیان سیاسی از افرادگرایان واقعی مشکل است.
روست ای چیسلو شماره زندانیان سیاسی و سیاسیان مذهبی واقعا در تاجیکستان افزایش یافته است. چند سال اخیر ما درباره بیش از 1000 نفر گپ میزنیم، ولی شاید بیشتر از 2000 نفر باشند. ما میدونیم که آنها وقتی بازپرسی و در بازداشتگاه شکنجه شدند. من با نظر مقامات که میگویند شرایط خوب است راضی نیستم، چون اگر چیزی برای پنهان کردن نیست، باید ناظران بین المللی را راه میدادند. آنها چیزی را پنهان میکنند. ماده 307 افرادگرایی که آنها زندانی شدند وسیع است و معنای گوناگون دارد. ما نمیدانیم در این میان کدامی آنها افرادگرا هستند و کدامی از آنها زندانی سیاسی است. من موافقم که تاجیکستان با افرادگرایی مشکل دارد، ولی شیوه مبارزه که آنها میبرند مخالف رعایت حقوق بشر و امنیت ملی کشور است.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمانهای میشود که در شبکه های اجتماعی میچرخند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملا جان، دکتر علم های تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند، مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملا جان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرف های وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتاب های درسی روسیه را استیلاگر نامیدند، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید، ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیا میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند قضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارات بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپه، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکی میارم که میگد که وقتی که ما در گزارش خود می نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگد که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپه، میگد در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود به خاک سپردن و در ادامه میگد که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپه را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تو جای در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوانی جنگ پرداخت کرد. دلیل سیومم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خودی دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خربار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت. این سه نفر با همین نام دقیقاً با همین نام اصطلاح آسیمانه کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامیداشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیه میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقاً یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیه میانه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک استیلای تمام عیار و یک استیلای کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظر شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم آقای میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های واقعی تاریخی را انکار کرده نمیشود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصدها برمیاد که علمی تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چی خیلی همین حادثه ها رو انترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصدها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها رو گفتن گذشته نمی شود، این زیر تابعیت روزها گذشتن جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحد های روزها، سرحد های نو روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازار های همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن، بازی کلام بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکرده های حربی روس ها بسیار میخواستند که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی به هندوستان، به انگلی همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مالیوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگلی قیقان و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگلی امارت بخارا و خلاصه آمد که با روسها جنگ کنند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود. هر تو میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات 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 گویند مجبور کردن و در اولین بار ایرجار همین نزدیکی چیناسی شهری تاشکند بین قشنی روسو قشنی بخورو جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگیری قوقم بود، یعنی جنگ